بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به حمل میته در نماز بود، بدون اینکه صدق کند لبس اجزای میته. مثلا ساعتش یک قاب چرمی داره که از اروپا براش آوردن، اینم میذاره تو جیبش. عینکش قاب چرمی داره، میذاره تو جیبش. صاحب عروه فرمود که این جایز نیست. برخی مثل آی سیستانی فرمودن که اشکال نداره، دلیل نداریم بر این که صلات مع المیته جایز نیست. دلیل میگه لا تصل فی المیته، فی ظاهرش ظرفیت، یعنی میته مشتمل باشد بر انسان و بپوشاند انسان را یا جزئی از بدن انسان را. ما عرض کردیم که ممکنه دو دلیل آورده بشه به نفع صاحب عروه و بر این مطلب که حمل میته در نماز جایز نیست. دلیل اول این بود که موثقه ابن بکیر قرینه داشت که فی به معنای مع است، چون داشت که از صلات فی وبر کل شیء حرام اکلو فالصلات فی وبره و شعره و جلده، بعد داشت و بوله و روثه و کل شیء من فاسدتون. خب صلات فی بوله یعنی چه؟ یعنی صلات مع بوله دیگه، مع مصاحبت بوله و روثه. بعدش هم که داره فإن کان مما یؤکل لحمه فالصلاة فی وبره و بوله و شعره، بازم داره و روثه و البانه و کل شیء من جائزتون اذا علمت انه زکی. خب اینم الصلاة فی روث ما یؤکل لحمه یعنی چه؟ یعنی الصلاة فی الصلاة مع مصاحبت روثه، و الا روز که لباس نیست که بگیم صلا فی روسه. و کل شیء منه جائزتون اذا علمت انه زکیون قد زکاه الذهب. این استدلال اول که گفته میشه قرینه داریم در موثقه ابن بکیر که فی به معنای معست، قرینه هم عبارت از ذکر روس و بول. استدلال دوم رو هم عرض کنیم. استدلال دوم استدلال به صحیحه همیریه، کتبت الی یعنی ابا محمد العسکری علیه السلام، یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرت المسک، جایز انسان نماز بخونه همراه با او فأرت المسک باشه. ناف آهو که میفته یا میبرند بوی خوش داره، به اون ناف میگن فأرت المسک، داخلش خون آهوست که بوی خوشی دارد. فکتب لا بأس به اذا کان زکیان، اشکال نداره ولی به شرط اینکه مزکا باشه. یعنی این آهو رو ذبح شرعی بکنید یا صید کنید، بعد فأرت المسکش رو جدا کنید، وقت اشکال نداره. مفهومش اینه که اگر مزکا نبود جوائز نیست نماز همراه با فأرت المسک. خب این حمل المیت هست دیگه، و الا لباس که نکرد، در جیبش گذاشت. راجع به روایت موثق ابن بکیر اشکال میشه و اون اشکال اینه که آقا اولا همه قبول ندارن که بول و روز قرینه بشه برای این که فی به معنای مع باشه. فی به همون معنای فیه، اصلا در لغت فی به معنای مع نیومده ظاهرا. شما علل قاعده بیشتر یادتون هست، ما به ذهنمون نمیاد که در معانی فی گفته باشن که یستعملو به معنا مع. فی به معنای ظرفیت. بول و روس هم ذکر شده، خب شاید مراد اینه که صوبتان اگر متلتق و متلوث بود به بول و روس و یا عرق و یا آب دهان این حیوان مشکل داره. خب این یک اشکالیست که آقای سیستانی مطرح کردن. بعدن از این ما جواب میدیم و میگیم ظهور عرفی فی در اینجا ولو به نحو مجاز ادعایی در همون استصحاب و مصاحبت هست. از صلات و فی و برهی و شعرهی و بولهی و روسهی و البانهی، عرف این استعمال رو مجازی میدونه و با قرینه استعمال شده، از این میفهمه که یعنی نماز همراه با اینها. بله به قول مرحوم شیخ انصاری اقرب المجازات اینه دیگه، یعنی عرف وقتی این قرینه رو بشنوه مثل رأیت و اصلا یرمی، چجور ظهور داره در رجل شجاع. اینجا از صلات و فی روس ما یحرم و اکلوه و بولهی و البانهی فاسدون و صلات و فی بول ما یؤکل لحمه و روسهی و البانهی جائزون ازا علمت انه زکی. اور میگه که این استعمال انائیست و متفاهم عرفینه که این همراه با آن. شما اون بیان آقای سیستانی رو مطرح میکنید که روی لباسش باشه این استعمال حقیقی است. اون آخه اون استعمال حقیقی نیست که روس روی لباس باشه، یعنی روس خشک چسبیده به لباس. یا روس طاهر مثلا حیوانی که نفس سائله نداره که روسش هم حالا پاکه، این و حیوان حلام گوشت. این میفرمایید که حالا این قسمت ما حرم علیک اکله رو عرض میکنم فعلا، میگید که خب این سر میکنه سلافی فیه. نه این سر نمیکنه سلافی، سلافی ها از صوب. وبر گفت که لباس از او ببافند، یه دونه مو. آقای سیستانی میگه سر نمیکنه سلافی و برهی، و از اگر تو لباس یک کسی چند تا موی گربه باشه اب نداره، سر نمیکنه سلافی شعرهی. من عرض میکنم ظهور عرفی نماز در بول و روز و عرق و آب دهان حیوان مثلا حلال گوشت اگر مزکا باشد مانعی ندارد، و نماز در بول و روس و عرق و آب دهان حیوان حرام گوشت فاسد است، به عرف اینو متوجه کنی میفهمه که یعنی همراه با شما باشد در حال نماز ولو روی دستتان آب دهان گربه باشد. خب حالا اجازه بدید اینو بعداً بحث کنیم دیگه، حالا اینو بعداً بحث کنیم. خواهد اولا شما قبول ندارید میریم تنزلنا، میریم سراغ عرض دوم خودمون. بله در مغنی ببینید، حالا ممنون بالاخره این رو فرمودید که فی قد یستعمل للمصاحبه، ولیکن به نظر میاد اینا اشکال داره. این مثال هایی که زدید که خرج علی قومه فی زینته، این خرج فی زینته که اتفاقا این لبسه، خرج و هو فی زینته یعنی زینت، این لباس، لباس 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 تزیینی خودش را پوشیده بود، صدق میکنه خرج فی زینته، یعنی خرج و هو و فی زینته. چه میدانید خرج فی زینته یعنی خرج و هو و فی زینته. اون آیه دوم چی بود؟ ادخلو فی اممن. خب اصلا کی میگه که این یعنی ما اممه، داخل در این امم بشید، یعنی وارد این گروه بشوید. حالا اشکال نداره، گفت فی قد یستعمل للمصاحبه، در مغنی گفت ما هم میپذیریم تعبدن، ولی طبق اشکال اول گفته میشه که ظهور فی که مصاحبت نیست، ظهور فی ظرفیته و ما دلیل نداریم که فی در اینجا برخلاف معنای ظاهر استعمال شده، به معنای مصاحبت و معیت استعمال شده، دلیل نداریم، قرینه نداریم. خلاف ظاهر که هست استعمال فی در معیت، قرینه میخواد، اینجا قرینه نداریم. آی سیستانی اینجور فرمودن دیگه. بله خب آی سیستانی فرمودن که در بول و روز میشه معنای حقیقی اراده بشه که لباس متلوث است به بول و روز، سلا فی هذا اللباس المتلوث بالبول و روز، سر میکنه عرفان که سلا فی بوله و روزه. پس اشکال اولی که ما میکنیم اینه که نه، عرفان این سر نمیکنه سلا فی روزه، بلکه باید این فی به معنای معیت باشه، ولو از باب مجاز ادعایی، تا صدق کنه سلا فی بوله، و الا این سلا فی هاز از صبح و علی الصوب بول الایوان او رسول ایوان. پس قرینه متعینه داریم که اینجا فی به معنای معس، حالا یا از باب مجاز لغوی یا از باب مجاز ادعایی سکاکی. خب حالا اگر کسی این رو نپذیره از ما، خب ما منتقل میشیم به مطلب دوم. خلاصه عرض ما این شد که دلیل اولی که آورده شده بر این که صلات مع حمل المتجاوز نیست، گفتن در موثقه ابن بکر قرینه داریم که فی معنای مع است. اشکال اول که از مبانی آی سیستانی آوردیم که نه، فی کجا به معنای محض، فی همون معنای فیه، در مالا یوکل و لحما هم ما معتقدیم حمل مالا یوکل و لحما جائز است، ایشان به این مطلب تصریح کرده. خب البته ما این بیان ایشان را قبول نداریم، توضیح دادیم که اینجا قرینه داریم که فی به معنای محض. اشکال دوم به استدلال به این موثقه ابن بکیر اینه که آقا صدر روایت که راجع به مالایکل و لحموه، زیر روایت هم یه مفهومی داره، یه منطوقی، شما به کدوم استدلال میکنید؟ اگر به منطوق استدلال میکنید که منطوق در فرضت حیوان حلال گوشت مزکاست، حیوان حلال گوشت مزکا اگر بود، از صلات و فی و برهی و شعرهی و بولهی و روسهی و کل شیء منه جائز. در مقابل حیوان حرام گوشت که از صلات و فی و برهی و بولهی و روسهی و عرقهی جائز نیست، اما این که اگر این حیوان حلال گوشت مزکا نبود میته بود، ما بگیم حمل آن هم، حمل اجزاء آن هم در نماز جائز نیست، میخواید به مفهوم این تمسک کنید، میخواید بگید که اذا علمت انه زکی مفهوم دارد، یعنی اذا لم تعلم انه زکی فالصلاة فی وبره و بر ما یوکل لحمه و شعره و بوله و روسه و کل شیء منها لا یجوز. خب اینا قبلا عرض کردیم مفاد منطوق عمومه، مفهوم میشه سلب العموم نه عموم سلب، مفهوم میشه که آقا ما اون حرفی که زدیم که نماز در هر شیئی از حیوان حلال گوش جائز است در فرضی است که مزکا باشد، اما اگر مزکا نباشد ما نمیگوییم نماز در هر شیئی از آن جائز است، اما میگیم نماز در هر شیئی از آن جائز نیست. نه، شاید تفصیل میدیم میگیم صلات فی کل شیء من، در صلات در حیوان حلال گوشتی که مزکا نیست با دو شرط جائز نیست، نه اینکه مطلقا جائز نیست، با دو شرط، یک اجزاء لا تحل الحیات باشد، ولذا نماز در وبر و شعر و اینها اشکال ندارد. شرط دوم این که صدق کند صلا فیه، این هم شرط دوم، اگر صدق نکند صلا فیه بلکه بگن صلا معه، نه این نماز با آن مشکلی ندارد، مفهوم الصلاة فی کل شیء منه جائز و اذا علمت انه زکی اینه که اذا لم یکن زکیا فلا نحکم و بس جواز الصلاة فی کل شیء من. خب هل نحکم به جواز به حرمت الصلاة فی کل شیء من؟ نه تفصیل میدیم، میگیم در صورتی جائز نیست صلات فی کل شیء من، صلات مع کل شیء من که فی رو معنی مع گرفتید دیگه، که دو شرط رو شما در نظر بگیرید، یک اجزاء لا تحل الحیات باشد، دو صدق لبسم بکند. وقتی مفهوم مطلق نبود، مفهوم فعل جمله بود، شرط اول حرمت صلات در حیوان حلال گوشتی که مزکا نیست، یک اجزایی که تحل الحیات باشد، اجزایی که تحل الحیات باشد مثل وبر و شعر نباشد، دو صدق بکند لبس حاضر جز من المیت. وقتی مفهوم اطلاق نداشت فعل جمله بود، باید به قدر متعقل عرض کنیم دیگه، قدر متعقل از این مفهوم در جایی است که اجزایی باشد که تحل له الحیات، دوم صدق هم کند که سلا لا فیه لابسن لهو. فی در منطوق به معنای مع است، اما در مفهوم هم ما نمیگیم به معنای مع نیست، میگیم مفهوم اطلاق نداره، مفهوم اینه که از صلاتو که ما گفتیم فی کل از صلاتو مع کل شیء منه جائزان، مفهوم اذا علمت انه زکی اینه که اگه زکی نبود اینجور نمیگیم، اما چی میگیم؟ اطلاق نداره، قدر متعقل اینه که اجزایی که تحل الحیات باشه و عرفاً صدق کنه لبسه، در این صورت قدر متعقل از مفهومه. پس چرا در منطوق اونجور گفتید؟ شما حرفتون اینه دیگه، پس چرا در منطوق گفتید از صلات و مع کل شیء منه جائزان؟ میگه بلج حیوان حرام گوشت، در تقابل با حیوان حرام گوشت، چون اول بحث حیوان حرام گوش بود گفتیم الصلات و مع کل شیء منه فاسدون، به تقابل با او گفتیم الصلات و فی ما جا فی کل شیء من ما جاز اکلون جایزون اذا علم تن نموزکی. این که ما در منطوق فی را به معنای مع با قرین استعمال کردیم و منطوق رو گفتیم صلات همراه با اجزای حیوان حلال گوش جایز است اگر مزکا باشد، این بخاطر تقابل با حیوان حرام گوش بود که صلات در همراه با اجزای آن جایز نبود ولو مزکا باشد. اما مفهوم این جمله ما جاز لک اکلو فالصلات مع کل شیء من جایزان فی به معنای مع گرفتیم، ما جاز اکلو فالصلات مع کل شیء من جایزان، مفهومش مطلق که نیست، که مفهومش فی الجمله است. مفهوم عموم سلب العموم نه عموم السلب. چه فهم میکنه مفهوم وقتی اطلاق نداشت؟ اطلاق نداشت باید به قدر متعقل هست کنیم، هم به لحاظ اجزاء میته بگیم اجزاء میته قدر متعقل ما تحلل حیاته، مثل جلد نه مثل مو و پشم، و از حیث الصلات و فی هم قدر متعقل میگیریم الصلات و فی یا الصلات و معه به شرط این که صدق کند لابس او هست، قدر متعقل میگیریم از مفهوم دیگه. چرا چه فرق میکنه؟ حالا ما قبلن به خاطر اینکه بحث قبلی رو را بندازیم این مقدار گفتیم، حالا بحث امروز رو میخواییم را بندازیم بیشتر میگیم، جرم که نیست. ببینید مطلب درسته یا درست نیست، قبلن نگفتیم، خب نگفتیم الان میگیم. آی سیستانی که اصلا فی رو به معنی معه نگرفت و ازایشون راحت میتونه از موثق ابن بکر جواب بده. جواب دوم اینه که نه اصلا قرینه تقابل میگه فی به معنی معه، یا خود زیل که داشت بولهی و روسهی و المانهی فی رو به معنی معه میگیره، اما تو منطوق تو مفهوم اطلاق نداره مفهوم. بله مفهوم اینه که اذا لم یکن زکیان فلا نقول به جواز صلات فی کل شیء من، ولیکن هل تقولون به حرمت صلات فی کل شیء من و فی هم به معنای معه؟ نه مفهوم که اطلاق نداره که. شاید در فرضی که اولا اجزاء تحلل حیات میته باشه، ثانیا صدقم بکنه لبسهو، در این فرض میگیم حرامه نبیشتر. کی میگه؟ نه خیر نه. اجازه بدید هیچ ظهور قدر متعقل اینه که به قید کل شیء منه میخوره، کل شیء منه جایز و نزا علم تنه زکی، لااقل قرینه منفصل آمد گفت از صلات و فی و برهی و شعرهی جایز ولو لم یکن زکی، یا دلیل گفت لا بعث به صلات فی صوف المیته فانه لیس فیه روح. عرض کردم اولا کل شیء من جائز اذا علم تنوزکی، شاید این اذا علم تنوزکی به همین جزء اخیر بخوره از صلات و فی کل شیء من، برفرض بگید ظهورش اینه که به اون از صلات و فی و برهی و شعرهی هم میخوره، قرینه منفصل گفت به اون نمیخوره. ما میگه نماز در پشمش و مویش و هر چیزی از آن جایز است اگر مزکا باشد، یعنی اگر مزکا نباشد این مجموع نیست، این مجموع نیست، نه اینکه این جمیع نیست، این مجموع نیست، قدر متعقل از این که این مجموع نیست یعنی جز اخیر نیست که گفتیم و کل شیء منه جایزه. خب پس این موثقه ابن بکر دلالت نکرد بر حرمت حمل میته در نماز. اما روایت دوم که صحیحه همیری هست، خب بله خیلی دلالتش خوبه. الرجل هل یجوز للرجل ان یصلی و معه فأرة المسک فكتب لا بأس به اذا کان زکیا. فأرة المسک نه، ناف آهو گوشته دیگه، ما تحل الحیات نه ما لا تحل الحیات. بله میگم ما تحل الحیات دیگه، ناف انسان ما تحل الحیات یا ما لا تحل الحیات؟ ما تحل الحیات دیگه، ناف آهو هم مثل ناف انسان، چه فرق میکنه؟ منتها ناف انسان میفته بوی تعفن میده، ناف آهو میفته بوی عطر میده. خب استدلال به این روایت خوبه، آقای خویی هم به این روایت استدلال کرده برای تأیید نظر صاحب عروه و که بله با از این روایت میفهمیم صلات مع حمل المیت جائز نیست، چون فأرة المسک خصوصیت نداره. ولی اشکال آقای خویی اینه که آقا این روایت معارض داره. خب لااقل معارضش رو مطرح میکردید، میگفتید من قبول ندارم. اصلا معارض رو مطرح نمی کنید. معارض چیه؟ معارضش صحیحه علی ابن جعفر است. سأله عن فأرة المسك تكون مع من يصلي وهي في جيبه او ثيابه، قال لا بأس بذلك. فأرة المسك همراه با مصلی باشه اشکال نداره. ممکنه شما بفرمایید خب اینا مطلق و مقیدن دیگه، روایت صحیح علی ابن جعفر میگه لا بأس به فأرة المسک مع المصلی، روایت صحیح هم یعنی میگه لا بأس به فأرة المسک اذا کان زکیا. میگیم نشد. اغلب مصادیق فأرة المسک به اعتراف خود این بزرگان از جمله خویی، اون فأرة المسکی بود که از آهوی زنده میافتاد تو بیابون، مردم پیدا میکردن و با خودشون نگه میداشتن. در روایت از پیغمبرم فأرة المسکی داشت، دستشون میگرفتن از بوی عطرش لذت میبردن. متعارف در فأرة المسک اینه، و الا چند تا آهو رو میرن ذبح میکنن صید میکنن بعد فأرة المسکشو برمیدارن. فأرة المسک معمولا جدا میشه از آهو. بلاخره مزکا نیست دیگه. بله. ولذا مرحومای داماد فرموده این دو تا روایت با هم متعارضن. جمع عرفی اینه که هم کنیم روایت اول رو بر کراهت که اذا کان اذا لم یکن زکیان ففیه بحثان یعنی مکروه، و الا نمیشه که صحیحه علی ابن جعفر را تقیید بزنیم بگیم لا بأس به فأرة المسک مع المصلی، بگیم اذا کان زکیان. این اخراج فرد متعارف لازم میاد از فأرة المسک زکی نیست. به نظر ما این اشکال های داماد قابل جواب. زکی به معنای مذبوح یا منحور یا صید شده نیست که بگیم زکی یعنی ما زکیه، یعنی زبه او نهره او سیده به آلت سید. نه، زکی یعنی نقی، اینو قبلا هم عرض کردیم. ما در روایات متعددی لفظ زکات بازال را به معنای نقی دیدیم هست. کل شیء یابس ذکی، یعنی نقی، از ولو از این باب که نجس نمی کند پس حکم نقی را دارد. یا در روایت داریم زکات الارض یبسها، وقتی زمین نجس هم از خشک میشه این نقیه دیگه، این دیگه مثلا اگه با خورشید خشک بشه که واقعا نقیه. عشرت و اشیا من المیتت زکیتون، زکیتون این مذبوحتون، القرن و الحافر و العظم و السن، نه عشرت و اشیا من المیتت زکیتون این نقیتون. الشعر و الصوف کلهو زکیان، زکیان این مذبوحان منهوران، نه زکیان نقیان. بله نه ازاکان زکیان که به آهو نمیخوره، ازاکان زکیان به فأرت المسک میخوره، ولو به این لحاظ که ما یحمله المسلی، درسته فأرت المسک مؤنث مجازیه اما میتونه ازاکان زکیان مذکر باشه به علاقه این که فأرت المسک ما یحمله مسلی معهوف السلات بوده. لفظ زب که در روایت نیومده بود، گفت که مردی با او فأرت المسک لا بأس به فأرت المسک اذا کان زکی، یا زب که نداشت که بگیم به فاعل کان اسم کان زبیه، یعنی ما یحمله المسلی من فأرت المسک زکی و نقی باشه. اون فأرت المسکی که از آهوی زنده منفصل میشه اونم زکیه، زکی به این معنا. پس اذا کان زکیان در اون صحیح همیری مختص فأرت المسک از ذبی و آهوی ذب شده نیست تا بگید حمله بر فرد نادر لازم میاد، نه اذا کان زکیان حالا یا منفصل از آهوی زنده است اوان انفصالش رسید و افتاد، و یا آهوی مذبوح کندن بریدن فأرت المسک، فقط یک فرد خارج میشه، آهوی تو بیابون بیمیره یا ذبح غیر شرعی بشه، او دیگه زکی نیست، او دیگه میته است، نجسه. اذا کان زکیان بدن زنده منفصل میشه ازش، مثل پوستی که خود به خود اوان انفصالش میرسه و میریزه، اون پاکه. این فأرت المسک یواش یواش آهو پس میده این فأرت المسک رو، ازش جدا میشه و میفته، این در خب این پاکه، این فرد متعارف در فأرت المسکه. آقا دقت کنید، فأرت المسک دو جورش متعارفه، یک از آهوی زنده خود به خود بیفتد، دو آهوی رو سر ببرن یا صید کنن ببرن قسمت نافش رو، متعارف هم اوله، دومی هم گاهی پیش می اومد، و هر دو زکیه و هر دو پاکه. فأرت المسکی که در روایات گفتن پاکه، قدر متعقلش همون فأرت المسک منفصله از آهوی زنده است، سیره متشرم بر همین بوده. خب پس لا بأس اذا کان زکیان یک فرد نادر رو استثناء کرد، اون فأرت المسکی که از آهوی میته کنده بشه. پس صحیحه علی بن جعفر اگه بگن لا بأس به فأرت المسک اذا کان زکیان، این مستلزم هم به فرد نادر نمیشه که. و در یک روایت صحیح هم مشابه همینو داریم، صحیحه عرض شود خدمتتون که حریز هست، صحیح حریز، قال ابو عبدالله علیه السلام لزراره و محمد ابن مسلم، کل شیئن یفصل من الشات و دابه فهو و زکیون. خب فهرت المسک هم شیئن یفصل من الدابه، دابه که به معنای اسب و نمیدونم اینها نیست، دابه کل حیوان یا دب و فل ارض. فهرت المسک هم که از آهوی زنده منفصل میشه مصداق کل شیئن یفصل من الدابه است که فهو و زکیون. و این حاکمه بر اون روایتی که میگه که لا بأس به فهرت المسک فی الصلات اذا کان زکیا، تموم شده را. پس نظر صاحب عروه مورد تاییده، دابه، دابه کی میگه به معنی اسبه؟ اصطلاح کجا؟ پس چرا میگن دواب؟ و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها، یعنی این ما من اسب الا علی الله رزقها. حالا ظاهرا دابه که مطلقه، حالا ما اینو به عنوان تأیید میگیم، ما که دلیلمون نیست، ما دلیلمون اینه که بابا فأرت المسک منفصله از آهوی زنده این زکیه، به خاطر قدر متقن از ادله‌ای که میگه لا بأس به فأرت المسک، فأرت المسک پاک سیره متشرم بوده و متعارف هم همه گفتن همین بوده که از آهوی زنده کنده میشده، خود به خود کنده میشده، نه اینکه بری آهوی زنده رو بیچاره رو اونقدر نافشو بکشی دادش بره به آسمون. آخه عرفی نیست که لا بأس به فأرت المسک اذا کان مذبوحا، فأرت المسک میگه مذبوحه یا مسیدا یا من از اسب. لابد آقایون میگن که پوست اضافش، خب بله دیگه، پوست دیگه، پوست روی زخم یواش یواش اون جدا میشه دیگه، یا نمیدونم. آقا اشکال میکنم به شما که میگید دابه یعنی اسب، میگن ما یفصل من الاسب چی چیه؟ نه خب حالا ما یفصل من الاسب، بله؟ بله؟ بله. بله حالا پوستای اضافی که خود به خود کنده میشه، بله بالاخره فأرت المسکی که از آهوی مرده بکنن با اون نمیشه نماز خون، حملش هم نمیشه کرد، پس صحیح میشه فتوای صاحب عروه که حمل میته در نماز جایز نیست. استصحاب عدم تزکیه داره دیگه. تو فأرت المسک میگید دیالا، اونو باید فکر کرد، بحثش اینجا نیست که فأرت المسکی دیدیم نمیدونیم از آهوی مرده کنده شده یا از آهوی زنده خود به خود جدا شده، ممکنه قاعده طهارت جاری کنیم، مثل این پوستایی که از آدم میفته آدم نمیدونه وقت کندنش رسیده بوده افتاده که پاکه، یا وقت کندنش نرسیده بوده با سوزش کنده شده تا نجس باشه. خب استصحاب این که وقت کنده شدنش نرسیده بوده که اصل مثبته، ثابت میکنه این که قطع من الحی متعارف که اماره نیست، اگه شک بکنیم قاعده طهارت جاری میکنیم. زکی یعنی نقی، یعنی طاهر، طاهر بالمعنى العام، نه طاهر فقط در مقابل نجس، زکی معنی طاهر و نقی. بله دیگه، آیه طهارت نقا رو اثبات میکنه دیگه. راجع به طهارت فأرت المسک نکته خوبی اشاره میکنید. این بحثا مربوط به اینجا نمیشه، ولی حالا شما اشاره کردی میگم. بعضیا که گفتن فأرت المسک اگر از آهوی زنده بیفته مقتضای اطلاقات اینه که نجسه، باید دلیل بر طهارتش پیدا کنیم. میگیم نه، کدوم اطلاق میگه نجسه؟ ما در مورد عضو مبان من الحی، جزء مبان من الحی، اطلاقی نداریم که هر جزء مبان من الحی نجسه. دلیل راجع به ما قطعت الحبال فانه میت است. ما قطعت الحبال یعنی این دامهایی که پهن میکردن، عضوی از بدن حیوان داخل در این دام میشد، بالاخره حالا چه جور بود کنده میشد، میمون تو دام، این حیوانم با بدن مجروح فرار میکرد، میشه ما قطعت الحبال. اونجا دلیل داریم فانه میت. الیات غنم که میبریدن برای اینکه میگفتن که این ان عندنا فی الجبل، خلاصه غنم هایی است که خیلی عرض شود که الیات غنم بزرگ میشه و اینا دیگه نمیتونن راه برن. از امام پرسید که خب ما این الیات غنم رو میبریم، امام فرمود اون حکم میته رو داره. اینا دلیل داریم، اما اطلاق نداره که شامل فأرت المسک منفصله از حی بشه. بله، هبال خصوصیتش اینه که به زور دام، به صورت به زور به صورت این دامی که پهن کردید برای این حیوان کنده شد. چه ربطی داره به فأرت المسک آهوی زنده که خود به خود وقت کنده شدنش رسیده و جدا میشه؟ اطلاق نداره ادله نجاست، ولذا میشه طبق اطلاقات اولیه بگیم فأرت المسک طاهره، ولو منفصله از ذبی حی باشه. اینم راجع به این مسئله. یقع الکلام در مسئله 12 انشاءالله فردا.